أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در وجه ثانی برای اثبات وجوب صلاة جمعه حتی در زمان غیبت استدلال به روایات بود، روایات متعددی که به تعبیر بعضی ها مجموعاً مثلا به 200 روایت میرسه. حالا به این مقدار هم همه اینها دلالت سری یا ظاهر در وجوب نداشته باشه، ولی مقدار از این روایات که دلالت بر وجوب داشته باشه عددش زیاد هست، به طوری که ادعای تواتر نسبت به این روایات شده. مجموعاً خوب روایات متعددی است، ولی اونایی که به عنوان عمده در استدلال برای مدعا ذکر شده، بله، چند روایته که اینها مجسته هستند نسبت به بقیه روایات. روایت اول که همون صحیح زراره بود که در باب اول از ابواب صلاة جمعه حدیث اول اون باب بود، در اون صحیح عنوان این بود که انما فرض الله عز و جل علی الناس من الجمعه در جمعه خمس، یکی از اونها صلاة جمعه هست که در جماعت خونده میشه. و وضاها ان تسعه، از جهت سندی که مشکل نبود، اما از جهت دلالی آیا استدلال به این روایت برای مدعا تمام هست یا تمام نیست، اشکالی که شده بود این بود که این روایت در مقام بیان اجزا و شرایط نماز جمعه نیست، تا ما با تمسک به اطلاق نفی بکنیم شرطیت اون امری را که احتمال او را میدهیم. چون در نماز جمعه محل بحث مورد نزاع اینه که آیا وجوب صلاة جمعه یا حتی مشروعیتش مشروط هست به اذن امام، به طوری که اگر به اذن امام نباشد یا واجب نیست به وجوب تعینی یا اصلا مشروع نیست. ما در این قسمت محل شک ما اینه، اگر روایت در مقام در امام علیه السلام در این روایت در مقام بیان من حیث الاجزای و شرائط بود میشد استدلال بکنیم، ولی چون روایت در مقام بیان این جهت نیست، بلکه اون چه که از روایت استفاده میشه بیان اینه که فرائض یومیه در طول هفته را در مقام تعیین اونهاست، به صورت فی الجمله که اینها جزء فرائض وظایفی هست که مکلفین باید انجام بدهند. بله، نه اینکه در نسبت به شرایط و اجزای اونها امام در مقام بیان باشه، همونطور که در بقیه فرائض در اون نمازهای یومیه دیگر من الظهر و العصر و الفجر مثلا به عشاء اینها مغرب و عشاء، در اونها نسبت به اونها نمی شود اگر در شرطیت شیئی جزئیت شیئی برای اونها شک کردیم به این روایت استدلال بکنیم، نسبت به نماز جمعه هم اطلاقگیری برای دفع شرطیت و نفی شرطیت شرطیت اذن امام صحیح نیست. این اصل اشکال بود. جوابی که در کلام مرحوم های خویی از این اشکال داده شده اینه که نه، اینجا جای تمسک به اطلاق هست، به خاطر اینکه شک در مورد اموری مثل صلات جمعه دو قصد داره، یا شک برمیگرده به اجزا و شرایط مأمور به، یا اینکه شک برمیگرده به موارد ثبوت خود حکم، اصل الحکم و تکلیف. اگر شرطی که در شک داریم از شرایط متعلق تکلیف و مأمور به باشد، بله این روایت در مقام بیان از این حیث نیست، به روایت از این حیث نمیتونیم استدلال بکنیم، همونطور که نمیتوانیم در نفی شرطیت شیئی برای صلات العشاء مثلا استدلال بکنیم، برای بقیه صلوات استدلال بکنیم. ولی اگر شک در مورد نماز جمعه برگرده به شک در سعازیر تکلیف و وجوبی که متوجه این شده که کجاها واجب هست کجا واجب نیست، اگه در از این حیث شک داشته باشیم، از این حیث شک داشته باشیم، این روایت با اطلاقش میتواند حکم این شک را بیان بکنه. مانع نفی از این قبیل هست، اونی که مورد بحث ما هست در حقیقت اینه که آیا نماز جمعه بر همه مکلفین واجب هست، چه اونهایی که در زمان حضور معصومین هستند، چه اونهایی که در زمان غیبت هستند یا نه. مورد شک ما اینه، روایت هم در از این حیث در مقام بیانه که بر مفاد روایت اینه که بر مردم واجبه، چون در اینجا در روایت از لفظ مطلق استفاده نشده بلکه از عام وضعی استفاده شده، چون از تعبیر الناس استفاده شده که جمع محلا باللامه و جمع محلا باللام از ادات عمومه. در این روایت مفاد این روایت اینه که بر جمیع مردم واجبه، هر کسی که مصداق ناس باشد اون مورد وجوب صلات جمعه است. انما فرض الله علی الناس، پس این روایت با این عام وضعی که درش به کار رفته دلالت میکنه بر اینکه وجوب صلات جمعه مربوط به همه زمانها هست، همونطور که صلوات دیگر اون بله در فرمود امام که 35 تا مجموعاً 35 تا هست، اون 34 تا در طول هفته، اون 34 نماز چجور بر کل مردم هست، اختصاص به زمانی دون زمانه نداره، این نماز جمعه هم 35مش هم میشه همین. روایت در بله از این حیث با بکارگیری کلمه الناس بیان میکنه که اختصاص به زمانی دون زمانه نداره. شاهد بر این مطلب اینه که در این روایت افرادی استثناء شدند، چون تعبیر ادامه روایت این بود که و وضعها عن تسعه عن الصغیر والکبیر، بعد در آخریش هست و من کان علی رأس فرسقین، اینا رو استثناء کرده. این که این افراد را از دایره وجوب و تکلیف، اصل و تکلیف استثناء کرده، نشون میده که روایت در مقام بیان این جهت هست، فعلا استثناء معنا نداشت. که اگه فقط به صورت فعل جمله میخواست امام علیه السلام در اینجا بفرماید که نماز جمعه هم یکی از مصادیق صلوات واجبه هست، دیگه این استثناء مورد ندار. این که امام علیه السلام در مقام استثناء بر اومده و افرادی را استثناء کرده که یکی از اون افراد منکان علی رأس فرسقین باشه، خود این نشون دهنده در مقام بیان بودن من هازل حیث هم هست. شاهد دیگر هم اون ذیل سعیه دیگر زراره است که درش این مضمون وجوب صلات جمعه اومده که روایت باب 4 حدیث اول اونجا بله که امام فرموده باشه الجمعه واجبتون علا من انسل القداد فی اهلی ادرک الجمعه، آخرش هم داره و ذالک سنتون الى یوم القیامه، که این اونچه که در مورد نماز جمعه وجود داره به عنوان یک سنت، یک طریقه لازم الاتباع الى یوم القیامه هست. سنت در اینجا به معنای طریقه لازم الاتباع، نه سنت به معنای مستحب، به معنای طریقه لازم الاتباع الى یوم القیامه هست. یعنی همه افراد در همه زمانها مأمور به این تکلیف هستند. این بله، حالا اون بله اون مطلبی است که بعد عرض میشه. خب این فرمایش اونی که مورد احتیاج هست این قسمته که در مقام بیان وجوب و سعازیق ثبوت تکلیف هست، به خاطر اینکه فرمودن از عام وضعی استفاده شده و هم استثنای در ذیل شاهد بر این جهته و هم اون چی که در صحیحه ذراره دیگر اومده که ذالک سنتون الى یوم القیامه، این هم شاهد دوم بر این عمومیت. این بله، حالا این فرمایشات مرحوم آلکونی که در اینجا برمورده که از این جهت ما استفاده میکنیم که این روایت در مقام بیان، در مقام بیان از این حیث هم هست اطلاق داره. عرض کرد اون این ذالکه اگه به عنوان شاهد برای مدعا بخواهد حساب بشه که من مای خویی هم اینجوری فرموده، این به اینه که این ذالکه را میزنه به اصل اون به کل اونی که در روایت ذکر شده. در روایت اصل مطلبی که در روایت ذکر شده نماز جمعه به لزوم بله لزوم صلات جمعه است، به اینکه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم چجور میخوند. اونی که در ذیل اومده کیفیت نماز عصر رسول الله است که حضرت نماز عصر را وصل به نماز ظهر میکرد تا مردمی که از راه‌های دور اومده بودن بتونن به خونه‌هاشون تا شب نشده به خونه‌هاشون برسن. ولی اون چیزی که در صدر روایت ذکر شده همون وجوب صلات جمعه علی من اذا ادرک، اون وجوب ذالک به مجموع روایت که بخوره یا به قسمت اول که بخوره معناش اینه که این تکلیف ثابت در نماز جمعه برای همه کسانی که دون الفرسخین هستن، این تکلیف به عنوان طریقه متبع الی یوم القیامه ثابت. این بله تقریب استدلال و جواب از اشکالی که در اینجا شده. خب این نسبت به این اشکال در همون حدی که بیان شده که این روایت در مقام بیان نیست، به همون سیغه‌ای که مطرح شده که گفتن اصل مطلب در کلام محقق ثانی در اون رساله مربوط به نماز جمعه است، این اشکال که این روایت در مقام بیان نیست، بله در همون حدی که اشکال توضیح داده در اشکال توضیح داده شد، در اشکال بیان شده، این جواب میتونه اون اشکال را دفع کنه. منتها در دفع اون اشکال لازم نیست که ما از این تعبیر عموم وضعی استفاده بکنیم، بلکه اگر الناس به عنوان عام وضعی هم به کار نمی رفت از لفظ مطلق هم استفاده می شد، از لفظ مطلق هم استفاده می شد، مثلا تعبیر علی المکلف مثلا بود که لفظ مطلق بود مثل تعبیر العالم، باز این اشکال در همین حد جواب داده می شد که نه، اینطور نیست که روایت در مقام بیان نباشه از نظر اون جهتی که ما مورد بحث ما هست، مورد احتیاج ما هست، در مقام بیان نباشه. نه، از اون جهت در مقام بیان هست که چون در این قسمت بله ولو لفظ مطلق هم بیان شده باشه، ولی بالاخره این روایت دلالت بر این جهت داره که از نظر وجوب چه چیزی بر چه افرادی واجب هست. از این حیث چون اطلاق به کار رفته و تقییدی به زمان دون زمان نشده، به اطلاقش دلالت میکنه بر وجوب صلات جمعه علی کل مکلف حتی در زمان غیبت. مقتضای اطلاقش اینه. این زیدی که مرحوم آقای خویی ذکر کرده، این را به عنوان شاهد هم میشه گرفت، چون استثناء دلالت بر این میکنه که ناظر به این جهت هست، ناظر بر این جهت هست که داره استثناء میکنه، و الا اگه ناظر به این جهت نبود استثناء مورد نداشت. همونطور که از اون صحیحه زراره به نقل خصال مرحوم صدوق، چون دیروز هم عرض شده بود که صحیحه زراره در همون حدیث اول صاحب و صاحب نقل میکنه، از منابع متعدد نقل میکنه، این بله این صحیحه یه متن مشترکی در این منابع داره، در خصال یه عبارت اضافهی در ذیل داره. اون اضافهی در ذیل که در خصوصیت نماز جمعه هست، اون اضافه نشون دهنده اینه که این روایت من حیث اجزا و شرایط نماز جمعه هم در مقام بیان هست، چون بعضی از امور معتبر در نماز جمعه را بیان کرده که قرائت در او به جهال باشه، باید به جهر باشه. همین که یک مورد را بیان کرده، این نشون میده که روایت از این حیث در مقام اهمال نیست که فقط اصل و تکلیف را بیان بکنه، خصوصیات را بیان نکنه، بلکه از این حیث هم در مقام بیانه. چون وقتی بله چون غیر ذکر نکرده، معلوم میشه که غیر از این چیزی دیگه معتبر نیست. در حقیقت این ذیل روایت باعث میشه که ما با این روایت برخورد بکنیم، معامله بکنیم با این روایت، معامله دلیلی که از حیث اجزا و شرایط هم اطلاق داره، و روی حساب اگه در شرطیت شیئی شک کردیم، به این دلیل میتونیم شرطیت او را نفی بکنیم. از باب نظیر و تشبیه، شبیه اون چی که در آیه صوم وارد شده. مرحوم آخون در بله در بحث صحیح اعم فرموده بود که نمیشود به عمومات، نمیشود به اطلاقات استدلال بکنیم، و چه قائل به صحیح بشیم چه قائل به اعم بشیم، نمیتونیم به اطلاقات و ادله عامه در کتاب مجید استدلال بکنیم. اما علل قول به صحیح چون مجمله، اما علل قول بالعام چون اصلا این آیات در مقام بیان اجزا و شرایط نیستن، آیات فقط میخوان اصل وجوب را بیان کنن. ادعای مرحوم آخون اینه. ولی در اشکال به مرحوم آخون گفته میشه به این که بله نوع آیاتی که در مورد عبادات وارد شده ان، اینا همینطوره که در مقام بیان اجزا و شرایط نیستن، ولی بعضی از اینها در مقام بیان اجزا و شرایط هم هستن. آیه وجوب صوم اینه، چون در آیه وجوب صوم که در همون جایی که کتب علیکم الصیام را داره، در هم مورد در بیان شده که اوهل لکم لیلت الصیام بله بله الرفس و الی نسائکم، تا به اینجا که کلوا و اشربوا ثم بله حتی یتبین لکم الخیط ابیض من الخیط الاسفل من الفجر ثم اتموا الصیام الی اللیل. در این آیه بیان شده که شخص در روزه باید از اکل، شرب، از بله همبستر شدن، از نزدیکی با زن اجتناب بکنه. اجتناب از اینها امساک از این امور بیان شده. خب با توجه به این مطلبی که از چه چیزی باید امساک بکنه و هر و در صوم امساک از چه چیزهایی لازمه، بعضی از این امور ذکر شده در این آیه شریفه. این که بعضی از این امور ذکر شده نشون میده که این آیه، این آیات در این قسمت از قرآن که در مورد تکلیف به صوم اومده، اینطور نیست که فقط در مقام بیان اصل وجوب صوم به صورت فعل جمله باشد و اجزاء شرایط نسبت به اجزاء شرایط مهمل حساب بشه، به تعبیر مرحوم آخوند، یعنی ناظر به این نیست، فقط میخواهد اصل وجوب را بیان کنه. نه، این نشون دهنده اینه که در مقام بیان اجزاء شرایط هم هست. شبیه اون در نسبت به سعی زراره هم با توجه به این زیلی که هست ممکنه از این استفاده این معنا بشه که اینجا خود این استثنای این نه طایفه دلالت بر این داره که در مقام بیان نسبت به سه آزیغ دائره وجوب هست، چون اینا رو استثنا کرده. اگه در مقام بیان نبود استثنا اینا مورد نداشت. اون زیلی که در خصال هست اون نشون دهنده اینه که در مقام بیان شرایط و خصوصیات نماز جمعه هم هست، چون اون خصوصیت قرائت باید به جهر باشه را در او بیان شده. این اشکال به این صورت، بله، به این صیغه‌ای که مطرح شده قابل جوابه و جوابش هم متوقف بر این نیست که ما بعد انگوش بذاریم روی اینکه عنوان وارد شده در آیه عنوان عام وضعی است. نه، اگر مطلقم بود در مقام بیان بودن ازش استفاده میشه، فضلا از اینکه اینجا لفظی که به کار رفته عام وضعی است. ولی اشکال دیگه‌ای که در اینجا به بله استدلال به این روایت وارد میشه عبارت از اینه که خب این زید که در همه متون اومده استثنای این نه گروه از نماز جمعه که تعبیر اینه که وضاها انتسعه انصغیر و کبیر، این بله استثنا نشون دهنده اینه که این روایت در مقام بیان وجوب هست. ولی آیا این وجوبی که روایت در مقام بیان او هست وجوب اتیان به صلات جمعه هست ولو به اینکه اقامه بشود، یا اینکه نه اونجه که در از این روایت استفاده میشه اینه که از جهت حضور پیدا کردن در نماز جمعه همه افراد وظیفه حضور در نماز جمعه را دارند، منتها علا تقدیر انعقاد لا اقیمت بر اونها واجب هست. این ذیل اشکال دوم اینه که در این ذیل مواردی ذکر شده، صغیر، کبیر، مجنون، مسافر، عبد، مرعه، مریض، اعما و من کان علا رأس فرسخین. یکی از اونایی که استثناء شده عنوان نهم من کان علا رأس فرسخینه. خب این که کسی که دو فرسخ فاصله داره از محل تشکیل نماز جمعه برش واجب نیست. خب اگر در اینجا اقامه نماز جمعه و اتیان نماز جمعه به صورت مطلق واجب بود ولو به این که اقامه بکنن، اگه اقامه کردن واجب باشه در اون عنوان نهم که داره من کان علی رأس فرسخین، اینجا نباید به صورت مطلق او استثناء شده باشه، چون من کان علی رأس فرسخین اگه نماز جمعه به عنوان واجب تعیینی بر همه مکلفین لازم باشه، اون کسی که دو فرسخ هم فاصله داره ولو بر او لازم نیست که بیاید در نماز جمعه در این مکانی که دو فرسخ او هست شرکت بکنه، ولی بر خودش اونجا واجب بود دیگه. با روی حساب به حال اینکه در روایت گفته شده به این که کسی که سر دو فرسخی باشه او استثناء شده، بر او وجوبی ندارد. این که به صورت مطلق من کان علی رأس فرسخین را استثناء کرده، نگفته که من کان علی رأس فرسخین و لم یتمکن من اقامه نماز جمعه در اون محل خودش، تغییر اینجوری نکرده. این نشون میده که اون چه در روایت مورد نظر هست حضور در نماز جمعه هست، نه ایجاد نماز جمعه. وجوب تعیینی در ایجاد از این روایت استفاده نمیشه، نهایتش همون حضور در نماز جمعه علی تقدیر انعقاد هست که بله مختار مثل مرحومهای خویی و مرحومهای تبریزی با اون میسازه، نه با وجوب اقامه به نحو مطلق که لازم باشه بر مؤمنین اگر کسی هم اقدام نکرد باید ایجاد بکنن نماز جمعه را. اشکالی که هست، اشکال عمده در این مورد این بله روایت این اشکاله، و الا اون اشکال اول به صیغه‌ای که مطرح شده قابل جواب. این یه اشکال. اشکالات دیگه‌ای هم در اینجا هست که در حقیقت اون اشکالات اشکال عام به همه روایات، نه اشکال خاص در تک تک این روایات. روی حساب ما این روایات رو که می‌خونیم در هر روایتی اگر اشکال خاص باشه، اشکال خاص اونجا ذکر میشه، یه اشکال عامی که در نهایت به همه روایات میشه اونا را جداگانه باید حساب بکنیم. این یه روایت که روایت بله روایت بله صحیحه زراره بود که در این صحیحه زراره از اون صحیحه زراره در باب چهار حدیث اول هم استفاده شده بود. روایت دیگه‌ای که به او استدلال شده در بله کلمات و البته در کلام مرحومای خویی همه این روایات مطرح نشده، بعضی از روایات اومده. حالا اون روایتی که در بله جز روایاتی ایشون متعرض شده اونا رو میخونیم، سه چهار تا بیشتر نیست، بقیه اش رو باید از بله بفایل بقیه روایاتی که مهم هستن و قابل در استدلال در کلمات به صورت برجسته مطرح شدن اونا مطرح بشه. این روایت بعدی که گفته شده از ادله داله بر بله ولی این ظاهر این استثناء اینه دیگه، در مقام این که فرموده که من کان علی رأس فرسخه، این ناظر به حضور در نماز جمعه هست.
اون
این مصیر مطلق گفته دیگه.
بله خب حالا مکلفی که میتونه نقش ایفا کنه از این جهت نشه نداره که آقا این نقش این دارد که دقام نکنه، این روایت بگه که مکلفی که میتونه نقش ایفا کنه از بیاید دقام نکنه.
نه این در این روایت امام فرموده که در این بله در این روایت امام فرموده که کسی که من کان علی رأس فرسخین استثناء شده، به صورت مطلق استثناء شده. این که بر او نماز جمعه دیگه وجوب نداره، این وجوبی که بر او نداره اگر نماز جمعه وجوب تعیینی بر همه باشه خب اون من کان علی رأس فرسخین ولو بر او اومدن به اینجا لازم نباشه ولی در محل خودش که باید اقامه بکنه دیگه اون استثناء نمیشه. شاید نتونه ولی در روایت به صورت مطلق ذکر شده. همین دیگه استدلال به اطلاق، نه به این. بله ممکن من کان علی رأس فرسخین دو تا حالت داره، یک حالت حالت تمکن از اقامه در همون محل خودش هست، یا حالت حالت عدم تمکنه. درسته دو تا حالت داره ولی استدلال اتفاقا سر همین جهته که روی همین جهته که این من کان علی رأس فرسخین در اینجا به صورت مطلق استثناء شده، مقید به عدم تمکن نشده. امام فرموده کسی که علی رأس فرسخین از محل تشکیل نماز جمعه باشه تکلیفی در راجب نماز جمعه نداره. خب اگر نماز جمعه اقامش بر همه لازم بود در همه اعصار، این با این نمی ساخته. این بله زاهد این که فی حد نفسی عنوان فرض ایناست دیگه، انما فرض الله عز و جل علی الناس، همین به اون نحوه وجوبش در صلات جمعه مثل فرض در بقیه است، اینم به عنوان در حقیقت فرض الله حساب کرده دیگه. این جزء روایاتی است که بعد سریع، یعنی ولو سریع نباشه ولی تعبیر میکنن کسریه در وجوب دیگه. استثناء
تغییر چطوری توجیه میکنیم؟ اینکه تغییر اصلا برش واجب نیست،
وجوب نیست، وجوب نداره دیگه، تکلیف نداره دیگه، مثل بقیه تکلیف نداره. نماز جمعه هم از صغیر برداشته شده، کبیر بله مجنون مکلف نیست نسبت به نماز جمعه، تکلیف نداره دیگه. چه مقصود از وجوب وجوب اقامه باشه، چه مقصود از وجوب وجوب حضور فی فرض الاقامه باشه، هر دوتا از صغیر از مجنون برداشته شده. بقیه موارد هم که صلاحیت تکالیف عامه را داره، شرط تکلیف عام را دارن، ولی در خصوص نماز جمعه ازش برداشته شد. خب این روایت بعدی، روایت محمد ابن مسلم و بله روایت ابی بصیر و محمد ابن مسلم هست که در اون روایت اومده که ان حدیث 14 باب، یک از ابواب صلات وجوب صلات، از ابواب صلات جمعه، من حیث سند که خب مشکلی نداره، محمد ابن یعقوب ان محمد ابن یحیی ان احمد ابن محمد، که احمد ابن محمد ابن عیسی باشه، به قرینه بقیه روایات، ان حسین ابن سعید ان نضر ابن سوید ان عاصم ابن حمید ان ابی بصیر و محمد ابن مسلم جمیعا ان ابی عبدالله علیه السلام قال ان الله عز و جل فرض فی کل سبعت ایام خمسن و سلاسین سلاتن، منها سلاتون واجبه علا کل مسلمن ان یشهدها، منها سلاتون واجبه علا کل مسلمن ان یشهدها الا خمسه، المریض و المملو و المسافر و المرعه و السبی. خب این روایت ابی بصیر و محمد بن مسلم که من حیث سند مشکلی نداره، اما از نظر دلاله تعبیر اینه که صلاتون واجبه علا کل مسلمین، از لفظ کل هم استفاده کرده. خب این از این جهت مشکلی نیست که در مقام بیان وجوبه علی المسلمین هست، وجوب بر مکلفین هست. در این قسمت هم بله از روایت استفاده میشه بر جمیع واجبه، خود کل دلالت داره، استثنای اون خمسه هم دلالت بر این جهت داره که بر نسبت به اونها هم وجوب هست. منتها اشکالی که در استدلال به این روایته، اون اشکال دومه در استدلال به روایت اینجا هم میاد، چون اینجا تعبیر اینه که صلاتون واجبه واجبتون علا کل مسلمین ان یشهدها، نمازی که بر مسلمین لازم هست که شاهد او باشن، یعنی حاضر در او باشن. اون چه که در این روایت اومده حضور در نماز جمعه هست، اما این که بر مسلمین لازم باشه به نحو وجوب مطلق که اقامه بکنن نماز جمعه را، از این روایت با این تعبیر استفاده نمیشه. روایت دیگه ای که مثل بقیه مطلقات دیگه، در مطلقات دیگه نه
استثنا
مثل اینکه امام منصوب مهد برای امام منصوب باشم تو استثنا بیاد که بگیم چرا اصل غیبت نگفته، یعنی میشه از یه جای دیگه ای امام بیاد بگیم این منافع نداره که این به عنوان دلیل مطلقه، چون در مقام اعطای قاعده است. این در مثل بقیه موارد عام و خاص دیگه، مرحوم آخوندم این توجیه این که ما در کنار ادله عامه یه مخصصاتی هم داریم، چه جور میشه که اگه مراد جدی خاص بوده چرا از اول مولا حکم را به صورت عام بیان کرده؟ چرا گفت اکرم کل عالم، بعد بیاد دو گروه رو مثلا استثناء بکنه، فاسق را استثناء بکنه یا عالم مثلا فلان علم را استثناء بکنه. چرا از همون اول این قیود را نیاورد؟ فرمایش مرحوم آخون، یعنی اونی که در کلام مرحوم آخون نمونده، ولی مطلبی است که همه قبول دارن که در این موارد شما بله مولا مقنن در مقام اعطای ضابطه یا حکمی را بیان میکنه که اندشک به او مراجعه بشه، ولو بله همه اون چی که در روی مصداق این عنوان هم مراد جدی نیست، ولی در مقام اعطای قانون این رو در دست مکلف قرار میده، در دست عبد قرار میده تا اندشک مراجعه بکنه. بله عالم فاسق را مولا نمیخواست اکرام بشه، ولی در این حال در اون جمله اولش، در کلام اولش گفته اکرم کل عالم تا این بنبان قاعده دست او باشه. این موارد هم از این قبیله، مثلا در همون آیه سیام و غیر این آیه از روایات اونجا هم گفته میشه که بله این اونچه که در صوم معتبره فقط این ستا نیست، یقینا در صوم امساک از بقیه معتبره، ولی به عنوان قانون به عنوان قاعده فرموده که در صوم اینها انجام بشه، اینها ترک بشه، امساک از اینها بشه. این به عنوان قاعده استفاده میشه که در بله اون چی که در صوم لازم هست اینها هستن، غیر از اینها معتبر نیست، غیر از اینها معتبر نیست در حقیقت صوم. علم و این که غیر از اینها معتبر نیست به عنوان قانون دست مخاطب داده میشه، ولو مراد جدیه مقنن اینه که نه غیر از اینا معتبره، ولی به عنوان قانون این قاعده را این امر را دست مکلف میده. اینجا هم همینه، اینجا هم اگر بگیم که در مقام بیان من حیث الوجوب و سازیق وجوبه به عنوان قانون فرموده که بر همه مردم واجبه، این پنج گروه استثناء شدن، به عنوان قانون بر همه مردم واجبه، فقط این پنج تا استثناء شدن. این ملاحظات نداره به این با اینکه به حسب مراد جدی پنج نفر دیگه هم، پنج طایفه دیگه هم بهش ضمیمه بشه، یا از حیث اجزا و شرایط پنج شرط دیگه هم اضافه بشه به اون. خب این بعد روایت دوم، اشکالی در این روایت اینه. روایت دیگه ای که به او استدلال شده بله سعیه زراره هست که در همین باب یک از ابواب صلات جمعه حدیث دوازدهم اون باب بله داره که وعنه، چون عبارت روایت قبلی را از مرحوم صدوق در عقاب الاعمال از محمد ابن حسن ابن ولی نقل کرده، اینجا که داره وعنه یعنی مرحوم صدوق در عقاب الاعمال عنه عن محمد ابن حسن ابن ولی عن صفار عن یعقوب ابن یزید عن حماد ابن عیسی عن حریز و قزل عن زراره عن ابی جعفر علیه السلام قال صلات الجمعه فریضتون بل اجتماع الیها فریضتون مع الامام بله فان ترک رجل من غیر الا صلات جمعه فقد ترک صلات فرائض ولا یدع صلات فرائض من غیر علت الا منافقون. خب این روایت بله صحیحه زراره که از نظر دلالت بله مشکلی از این جهت نداره، چون تعبیر اولش اینه که صلات الجمعه فریضتون، بعد در ادامه داره بله اجتماع الیه فریضتون مع الامام. بله در قسمت حضور و شرکت در نماز جمعه در کنار اصل فریضه بودن صلات جمعه ذکر شده، این نشون میده که اون قسمت اول که صلات الجمعه فریضتون اینه مقتضای تعبیری که خود صلات جمعه را فریضه قرار داده، خود این به تنهایی دلالت میکنه برای اینکه حتی اقامهش هم در جایی که تمکن باشه اقامهش هم میشه فریضه دیگه. این روایت زراره که در این به این صورت وارد شده، اون اشکالی که در اون دو روایت قبلی بود اون اشکال بهش وارد نمیشه، چون در کنار اجتماع خود فریضه بودن صلات جمعه رو هم بیان کرده. این روایت بله. یه روایات متعددی داریم در همین باب. یک ذکر شده که کسی که بله نماز جمعه را ترک بکنه، اگر بله سه جمعه متوالی نماز جمعه را ترک بکنه به غیر علتن بدون عوض، در بعضی از روایات اومده که این منافق هست، در بعضی از روایات اومده که طبع الله علی قلبهی. این تعبیر در روایات متعددی وارد شده، در بعضی هم اومده که صلات لهو، که این روایاتی که در حقیقت تحذیر و توعید نسبت به ترک صلات جمعه هست. خب این بله یه سری روایات اینجوری هم داریم که در کلمات به این روایت هم استدلال شده، ولی اشکال نسبت به استدلال به این روایات هم اینه که این روایات ناظر به حضور در نماز جمعه منعقد شده هست، نه اینکه از اینها استفاده بشود اقامه نماز جمعه. فرض کرده که در اینجا نماز جمعه برپا هست، منعقد هست، ولی شخص شرکت در اون نمی کنه، به نماز جمعه حاضر نمیشه، از او در مورد او این تعبیرات طبع الله علی قلبهی یا منافق یا لا صلاة الله اینا بیان شده. در همین روایت 11 که از عقاب الاعمال هست، اونجا داره که ابی بصیر و محمد بن مسلم قال سمعنا ابا جعفر محمد ابن علی علیه السلام یقول من ترک الجمعه ثلاثا متوالیات بغیر اله تبع الله علی قلبه. خب این بله این هم این یه روایت، البته همونجور که عرض کردن روایات متعددی هست به سندهای مختلفی، بعضی از اینها به صورت مرسل هست، ولی بعضی دیگر از جمله همین روایت ابی بکر و محمد مسلم که حدیث 11 باب اون هست، جز روایات من حیث سند روایات صحیحه هستند. روایاتی در این باب هست که این مضمون رو داشته باشه، ولی اشکال استدلال اینه. یکی از روایات که بله مهم در میان این روایات هست، صحیحه دیگه‌ای برای ضراره هست که از این صحیحه استفاده، مفاد این صحیحه اینه که هر وقت عدد افراد مثلا به 5 یا به 7 رسیدن، در اون فرض نماز جمعه بر افراد واجب هست.
اولش قبول کردید
کجا؟ صلات الجمعه فریضتان دیگه، این مزید دلالت میکنه به این به صورت مطلق بیان کرده دیگه. صلات جمعه واجب هست، به عنوان فریضه انجام دادنش واجبه، حضور و این اصل وجوب را که ناظر به اقامه هم باشه را دلالت داره. بعدش که فرموده که اجتماع الیها فریضه، اینم که این که
این دو تا واجب داره
میگه، یعنی هر دو جهت رو بیان میکنه، یعنی اقامهش هم واجبه و علی تقدیر اقامه شرکت در او هم برای مکلف واجبه، و اینم بله به اینم که واجب هست، وجوبش وجوب تعینی هست، نه اینکه تخییری باشه، چون به خاطر اون تعبیری که داره که اینا فریضه هستن و کسی که فریضه را ترک بکنه منافق هست دیگه. صلات فرائض را کسی ترک بکنه نه تنها معصیت کرده، معصیت شدیدهی در مورد او هست که صلاحیت صدق عنوان منافق را هم داره، جز مصداق منافق قرار میگیره دیگه.
محل امام بشه
کجا؟
بله
اجتماع علیه فریضت و محل امام، اون قسمت دومه که این شرکت در نماز جمعه، اون از حیث اون قسمت اولش استدلال به این تمام. بله این قسمت دوم که بله اجتماع الیها فریضتون مال امام، این که مقصود از امام در اینجا این که فریضه است اجتماع الیها فریضتون مال امام، این که مقصود از امام در اینجا آیا امام معصوم علیه السلام هست یا مقصود از امام در اینجا امام جماعت هست. در این قسمت بله مطلب خوبی تذکر دادید، اینجا محل بحثه که این امامی که در اینجا ذکر شده آیا امام معصومه یا اینکه در این روایت میخواهد بیان بکنه که صلات جمعه نماز جمعه به صورت جماعت باید خونده بشه که حتما با امامی باشه، به قرینه اون چی که در روایات در بعضی از روایات اومده که هرگاه 7 نفر در یه جایی جمع شدن که صلاحیت خواندن نماز جمعه را داشته باشن، نماز جمعه واجب هست. بعضی از اینا به عنوان امام جلو می افتن، بقیه به عنوان مأموم شرکت می کنن. این مناقشه از این حیث در این روایات وجود داره، اگه مقصود از امام در اینجا امام العصر باشه یعنی امام معصوم علیه السلام باشه، این روایت دیگه دلالت بر وجوب صلات جمعه در زمان غیبت نداره، بلکه به عکس متوقف میکنه، ملود میکنه به زمان حضور. ولی اگه گفتیم که مقصود از امام در اینجا امام عصر نیست، امام جماعت هست، یعنی در حقیقت نماز این روایت میخواد بگه نماز جمعه باید به صورت جماعت خونده بشه، نماز جمعه باید به صورت جماعت خونده باشه، شرط صحت نماز جمعه با جماعت هست، همون امتیازی که نماز جمعه در میان بقیه نمازها داره. در بقیه نمازها جماعت خوندن به عنوان شرط تحقق نیست، شرط صحت نیست، بلکه موجب فضل صلاته. نماز ظهر را آدم فرادان بخونه مشکلی نداره، ولی صحیح است، ولی با جماعت میشه افضل. ولی در نماز جمعه شرط صحت نماز جمعه این جماعته. روی این حساب اگر جماعت باطل باشه، اگر نماز جماعت باطل باشه، نماز مأمومین هم به صورت فرادا صحیح نمیشه. این فرقی که بین نماز جمعه و بقیه نمازها هست. در بقیه نمازها اگر جماعت صحیح نباشه، امام مثلا عادل واقعی نباشد، فاسق واقعی باشه، ولی مأموم در این نماز خوندن با این امام بله به وظیفه فرادا عمل کرده، فقط قرائت را مثلا ترک کرده، هم به صورت ترک کرده، نمازش به عنوان نماز فرادا صحیح است، ولو انکشف به این که امام عادل نبوده. ولی در نماز جمعه چنین چیزی نداریم، چون شرط صحت نماز جمعه جماعت هست. اگر انکشف که امام جمعه عادل نبود، نماز اون افرادم به نحو فرادا صحیح نمیشه، چون جمعه همراه هست با جماعت، منفک از جماعت نمیشه، به صورت فرادا صحیح نمیشه. این تعبیر ها ممکنه ناظر به این جهت باشه، اگر اجتماع مال امام را به معنای امام جماعت گرفتیم، یعنی متوقف از صحت نماز جمعه بر جماعت، دیگه این از این حیث اشکال پیدا نمیشه. بعد اگه کسی عنوان امامی در این روایت را بگه مقصود امام العصر امام معصوم علیه السلام، دیگه دلالتی نداره. حالا این روایت دوم عمده اونی که مورد بحث هست، یه صحیحه زراره است که در او این عنوان وارد شده که اگه 5 نفر مثلا نماز جمعه به عنوان واجب بر همه افراد لازم هست، اگر اجتماع پیدا کردن باید انجام بدن. این یه بله روایتی است که مورد بحث واقع شده، آیا دلالت داره یا دلالت نداره، یه مناقشاتی مرحوم آقای بروجردی در استدلال به این روایت داره. حالا اونها